بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سومین دلیل خاصی که کسانی که قائلن به این که نفس مدرک جزئیات نیست ذکر کردن، اختصاص داره به قوه واهمه. اینها اینطور استدلال کردن که قوه واهمه جسمانی است، پس بنابراین یه دسته از جزئیات را که معانی جزئیه باشه، یه قوه جسمانی که واهمه باشه ادراک میکنه نه نفس. اما چرا قوه واهمه جسمانی است؟ به چه دلیل؟ به خاطر این که قوه واهمه معانی مطلقه کلیه رو که ادراک نمی کند. مثلا صداقت مطلقه، عداوت مطلقه، اینها رو که ادراک نمی کند، چون ادراک اینها کار عقله. بلکه معانی جزئیه رو ادراک میکنه. یعنی مثلا قوه واهمه صداقت یک شخصی رو یا عداوت یک شخصی رو ادراک میکنه. بنابراین یا مدرک قوه واهمه مرکب است، مرکبی است که یک جزء شخص، و یا مدرکش تصدیق به ثبوت معنایی مثل صداقت و عداوت برای شخصی است. در هر صورت قوه واهمه باید شخص رو ادراک بکنه، چون اگر مدرک قوه واهمه مرکب باشه از معنا و شخص، خب شخص که جزء مدرک قوه واهمه هست باید توسط قوه واهمه ادراک بشه، و اگرم قوه واهمه مدرکش تصدیق به ثبوت معنایی برای یه شخصی است، باز باید شخص توسط قوه واهمه ادراک بشه، چون تصدیق مسبوق به تصور طرفین تصدیق هست که یه طرفش باز میشه شخص. در هر حال قوه واهمه باید شخص را ادراک بکنه، و به سه دلیل گذشت که مدرک شخص جسمانیه، یعنی همون سه دلیلی که بر جسمانیت قوه خیال اقامه شد. خب وقتی که مدرک شخص جسمانی شد، قوه جسمانی شد، واهمه هم که شخص رو ادراک میکنه، بنابراین واهمه هم یه قوه جسمانی است. این دلیلی است که اینها اقامه کردن بر جسمانیت قوه وهم. خب ایشان جواب میدن از این دلیل به این که تجرد قوه خیال ثابت شد. جواب داده شد از سه دلیلی که بر جسمانیت قوه تخیل و قوه خیال قامه شده بود و در اوائل همین جلد هم تجرد نفس حیوانی و قوه خیال اثبات شد در یه فصلی، در یه فصل مستقلی. بنابراین وقتی که قوه خیال که مدرک شخص است تجردش ثابت شد، واهمه به طریق اولا باید مجرد باشه، به خاطر این که معنا رو ادراک میکنه قوه واهمه، البته معنای جزئی رو. وقتی قوهی که مدرک خود جزئی و شخص هست مجرده، خب قوه واهمهی که مدرک معنای جزئی است به طریق اولا باید مجرد باشه. پس بنابراین مدرک معانی جزئیه، مدرک این دسته از جزئیات یعنی معانی جزئیه، یه قوه مجردی است، قوه واهم است، نفس مجرد، نفس در مرتبه وهم. خب این دلیل سوم با جوابش تمام شد. بعد از این دلیل و جواب، صدر المتعلهین قدس سره تا پایان فصل سه تا مطلب رو بیان می فرماید که خب اینها مطالب ارزنده‌ای هم هست. یه مطلب تحقیقی راجع به وجود قوه واهمه و مدرکات قوه واهمه است، این مطلب اوله. مطلب دوم بیان مراتب تجرد قوای مدرکه است، چون قوای مدرکه همشون در یک مرتبه از تجرد قرار ندارن. اینم مطلب دومه. و مطلب سوم هم راجع به قوای محرکه است که قوای محرکه تکلیفشون از نظر تجرد و عدم تجرد چیه. این سه تا مطلب رو ایشون تا پایان این فصل دارن. اما مطلب اول در اوائل فصل سوم همین باب که ایشون بحث قوه واهمه رو مطرح فرمودن، این تحقیق رو ایشون در اونجا هم داشتن. و اگر نظر آقایون باشه در اونجا ما آدرس اینجا رو هم عرض کردیم که باز راجع به وجود واهمه این تحقیقی که صدر المتعلهین دارن دوباره خواهد آمد، که الان آمده. تحقیقی که ایشون راجع به وجود قوه واهمه و همچنین مدرکات قوه واهمه دارن این استش که قوه واهمه یه وجودی مستقل از عقل نداره. اینجوری نیست که قوه واهمه یه وجود مستقل و جداگانه و منحازی از عقل داشته باشه، بلکه قوه وهم عقل متعلق به خیاله، همون عقل که تعلق به خیال پیدا کرده که تعبیر میشه به عقل منزل، که واهمه میشه همون مرتبه نازله عقل. این راجع به وجود قوه واهمه که وجودی جدای از وجود عقل نداره. و اما مدرکات قوه واهمه هم با قوه عاقله تفاوتشون به اعتباره، یعنی تفاوت حقیقی بین مدرک وهم و مدرک عقل نیست، تفاوت به اعتبار که حالا توضیح میدیم. ببینید مدرک عقل کلی هست، مدرک وهم حسه کلی هست و حسه مرحوم سبزواری در منظومه حکمت اینجوری تعریف فرمود حسه را که والحسه الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی. ببینید مثلا راجع به وجود مثلا که در اون مباحث وجود مرحوم حاجی در منظومه حکمت حسه رو تعریف فرمودن، مثلا وجود، خب این یه معنای کلیست که مدرک عقلم است، عقل اون رو ادراک میکنه. این وجود یک حسسی داره، یه حسسی پیدا میکنه، مثل مثلا وجود انسان، مثل مثلا وجود فرشته، وجود ملک، مثل مثلا وجود جن، مثل مثلا وجود حیوان، وجود درخت، وجود سنگ. اون وقت حسه چیه؟ حسه همان کلیست که مقید شده به یه قیدی، یعنی حسه وجود همون وجوده که مقید شده به قیدی که ماهیت باشه، مثل انسان مثلا، به طوری که تقید کلی به قید داخل در حسه هست و خود قید خارج از معنای حسه هست. تقید وجود به انسان این داخل در حسه هست، خود انسان خارج از حسه هست. این تقید هم که داخل در حسه هست، اینجا رو توجه بفرمایید، تقید هم که داخل در حسه هست به نحو نسبیت نه به نحو طرفیت. خود تقید هم که داخل در معنای حسه هست، داخل در مفهوم حسه هست و جزء مفهوم حسه هست، به عنوان نسبیت نه به عنوان طرفیت، نه به عنوان طرف نسبت، به عنوان معنای حرفی نه به عنوان معنای اسمی، به عنوان لحاظ عالیت، نه این که ملحوظ به ذات باشه، خودش ملحوظ باشه. یعنی این نسبت باز یه آلت و وسیله و ابزاری است که معنای کلی درش دیده میشه، یعنی همون معنای کلی در این نسبت دیده میشه. اینه که تفاوت مدرک عقل و وهم میشه به اعتبار، تفاوت حقیقی نمیشه. اون وقت عقل مثلا ادراک میکند صداقت مطلقه و عداوت مطلقه را، صداقت کلی عداوت کلی، این ادراکش کار عقل. وهم چی رو ادراک میکنه؟ وهم ادراک میکند صداقت مضاف به شخص رو، منسوب به شخص رو. نه صداقت و عداوت منظم به شخص را، اینا با هم فرق داره. آخه در دلیل، همین دلیلی که بر جسمانیت و قوه وهم ذکر شد، مدرک وهم مرکب قلمداد شد که مدرک وهم مرکب است از معنا و شخص، ولذا واهمه باید جز این مرکب را هم که شخصه ادراک بکنه، و چون مدرک شخص جلوتر گفتیم جسمانیه، پس واهمه هم جسمانی. نه، مدرک وهم مرکب از معنا و شخص نیست، یعنی معنای منظم به شخص نیست، زمیمه به شخص نیست، معنای مضاف به شخص، منصوب به شخص، که نسبت به شخص داره، تعلق به شخص داره. این معنای منظم به شخص را و زمیمه به شخص را عقل مشوب به خیال ادراک می کند، نه وهم. یعنی عقل آمیخته با خیال، که عقل اون معنای کلی رو ادراک می کند، معنا رو ادراک می کند، و خیال هم اون شخص رو ادراک می کند. اینجوری نیست که واهمه این رو ادراک بکند. این مطلب اول از سه مطلبی که ایشون تا پایان فصل می فرماید. مطلب دوم بیان مراتب تجرد قوای مدرک است. چی؟ وحدت. خب برای که زید یه چیزه، میدونم محبت منصوب به زید، مضاف به زید، بله، هم معنی جزئی هستن، یعنی همین. نه دوتا نیست دیگه، منظم. ما یه وقت هستش که محبت را به نحو ترکیب با زید ادراک میکنیم، اون عقل مشروب به خیال ادراک میکنه، یعنی دوتا مدرک. اما یه وقت نه، محبت جزئی، محبت مضاف به زید رو، این رو واهمه ادراک میکنه، که این فرقش با محبت کلی به اعتباره، که فرق به اعتبار اینه که محبت کلی این حسه است، که حسه رو هم تعریف کردیم، این حسه ای از همون کلیه، که حسه همون کلیه، منتها نسبت به شخص داره، اونم این نسبت به عنوان معنای حرفی و به عنوان لحاظ آلت در نظر گرفته میشه، یعنی باز در این نسبت همون معنای کلی لحاظ میشه و دیده میشه. اینه که فرق مدرک عقل و واهمه میشه به اعتبار، یعنی دیگه حقیقتاً تفاوتی بین مدرک عقل و وهم نیست. اینه که وهم میشه عقل منزل، اینه که وهم دیگه وجودی جدای از عقل پیدا نمی کنه. این مطلب اول. مطلب دوم راجع به بیان مراتب تجرد قوای مدرک است. قوای مدرک از بالا که حساب بکنیم، اول عقل، بعد وهم، و بعد خیال. ببینید عقل که عبارت باشه از نفس در مرتبه ناطقه، عقل میشه نفس در مرتبه ناطقه، این مجرد از کونین هست، یعنی مجرد از عالم طبیعت و عالم مثال، هر دو، هم ذاتن و هم فعلن، ذاتن و فعلن مجرد از هر دو عالم طبیعت و عالم مثال، یعنی در بالاترین مرتبه تجرد قرار میگیره در بین قوای مدرکه. وهم مجرد از عالم طبیعت است، ذاتن و تعلقن، هم خودش مجرده هم تعلقی نداره، ذاتن و تعلقن مجرد از عالم طبیعت است. اما مجرد از عالم مثال است ذاتن لا تعلقن، مجرد از صورت خیالی است که مجرد مثالی باشه ذاتن، چون وهم همون عقل منزل دیگه، اما نه تعلقن، چون عقل متعلق به خیال میشه وهم. خیال هم مجرد از عالم طبیعت است ذاتن نه تعلقن. خیال هم ذاتن مجرد از عالم طبیعته، اما تعلقن نه، تعلق به عالم طبیعت داره، به خاطری که خیال تخیل نسبت به همین صور محسوسه عالم طبیعت پیدا میشه. اینم مراتب تجرد قوا. مطلب سوم که آخرین مطلب راجع به قوای محرکه است. ببینید خب قوای نفس حیوانی دو دسته است، مدرکه و محرکه، که مدرکه هم ظاهره و باطنه میشه. البته اگر انسان رو در نظر بگیریم در میان انواع حیوان، قوای مدرکه باطنی میشه عقل و حواس باطنه. اینا قوای مدرکه است که حیوان و انسان داره. یه قوای محرکه ای هم دارن که قوای محرکه شوقیه است و عامله، که شوقیه رو بهش باعثم میگن، که کار بعث و تحریک رو، یعنی انگیزه‌ای که برای حرکت در انسان پیدا میشه مربوط به قوه شوقی است. قوه شوقیه و عامله، قوه شوقیه هم تقسیم میشه به شهویه و غضبیه، به شهوت و غضب، به دو تا قوه دیگه. اینا قوای محرکه هستن. ایشون میفرمایند که قوه شوقیه که اراده باشه، چون اراده همون شوق مؤکده، قوه شوقیه که اراده باشه، ایشون چرا میفرمایند قوه شوقیه که اراده باشه؟ چون اراده و مرید یکیه، قدرت و قادر یکیه، همونطور که مدرک و ادراک و مدرک یکیه. ایشون میفرمان قوه شوقیه که اراده باشه این نسبتش به قوه شهویه و قوه غضبیه که تقسیم میشه به دو تا قوه، نسبت وهم است به خیال. یعنی چطور خیال و وهم هر دو مجرد بودن، منتها مرتبه تجرد وهم بالاتر از خیال بود. قوه شوقیه که اراده باشه با قوه شهویه اینا مردم مجردن، منتها تجرد اراده بیشتره، بالاتره. چرا؟ چون اراده میل و شوق عقل عملی است، اراده قوه شوقیه عقل عملی است، لذا تجردش ارفع و بالاتر از قوه شهویه و غضبیه، از شهوت و غضب. بعدم میفرمایند که من دلیلی ندیدم و نیافتم که بر جسمانیت قوه شوقیه اقامه شده باشه. یه دلیلی که ذکر شده باشه بر جسمانیت قوه شوقیه من پیدا نکردم. این نسبت به قوه شوقیه که یکی از دو قوه محرکه باشه، اما قوه عامله که منبس در عضلات و پخش در ماهیچه‌های بدن هست، این جسمانی، این مادی، چون در ماهیچه‌های بدنه. این قوه عامله با کشیدن و رها کردن ماهیچه ها، این قوهی که در ماهیچه ها هست، حرکت رو انجام میده، چنان که طبیعت و جسم مباشر حرکت هم اون هم جسمانیه. اون جسمی که مباشر با حرکت، اونم مادیه، اونم جسمانیه. حالا چه حرکت، حرکت طبیعی باشه، چه حرکت قصری باشه، چه حرکت ارادی. حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ از بالا به پایین، حرکت قصری مثل حرکت سنگ از پایین به بالا، حرکت ارادی هم مثل حرکتی که ما از اینجا تا حرم مثلا میکنیم. خب این که طبیعت و جسم مباشر با حرکت طبیعی است، خب این روشنه، چون حرکت طبیعت. در حرکت قصری و ارادی چطور طبیعت مباشر حرکته؟ چون حرکت قصری هم برمیگرده به حرکت طبیعی، یعنی خلاف حرکت طبیعی است. یه وقت سنگ از بالا به پایین میاد، این حرکت طبیعی است. یه وقت از پایین به بالا میره، این حرکت قصری. حرکت ارادی هم به استخدام طبیعت و جسم صورت میگیره، یعنی ما از اینجا که میریم تا حرم، خب این جسم و بدن ماست که به کار گرفته میشه، این طبیعت بدنه، طبیعت جسمه که استخدام میشه برای این حرکت. لذا در همه این حرکات طبیعی و قصری و ارادی، طبیعت مباشر با حرکته و اونم پر واضحه که مادیه. و به این ترتیب بحث فصل پنجم از این باب هم به پایان میرسه. نه، ما الان نگفتیم ستاست، این بیان مراتب تجرد اینان بود، چون آخه صحبته عقل شد و وهم شد و مثلا خیال، اینا نه اینکه منحصر داره. نه دیگه، شوق که اراده که ارادی نیست دیگه. نه دیگه، اراده که ارادی نیست دیگه، مبادی اختیار که اختیاری نیست دیگه. حالا این رو هم عرض بکنم که ایشون میفرمان قوه عامله همون قدرته، قوه عامله که منبسته در عضلاته، این اسمش قدرت. چنان که قوه شوقیه اراده بود، اینم قدرت. البته بله، چرا؟ اون که دیگه در جای خودش گفتم دیگه، اراده شوق مؤکد. مرحوم حاجی در منظومه هم دارن که شوقاً مؤکداً ارادتاً سما. این حقیقت شما هم متفاوته، هر چقدر هم مؤکد باشه بازم تبدیل اراده نمیشه، میشه مقدمه اراده. یعنی شوق مؤکد، حالا البته اختلاف است دیگه، اختلاف است که آیا اراده شوق مؤکده یا یه مرحله بعد از شوق مؤکد که مثلا مرحله اجماع و تصمیم و عزم باشه، این دیگه اختلافیه. حالا بنابراین که شوق مؤکد باشه، وحتج جو علی ان الوهم قوه جسمانیتون به انه لما ثبت. ما دیروزم یه سبق لسانی شده دوبار این شمعه رو مثل که مشعمه گفتیم، حالا نمیدونم، بله این دیگه سبق لسان شد، شمعه که همون موم باشه که مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن، حالا چطور شده که بالاخره اینجوری گفت. وحتج و علا ان الوهمه قوتون جسمانیتون به انهو لما ثبت کون الخیاله جسمانیان وجب ان یکون الوهم الذی لا یدرکو الا ما یکون متعلقن به صورت جسمانیتن کذالک. استدلال کردن بر این که وهم قوه جسمانیه به این که چون که ثابت شد که خیال جسمانیه، لازم میاد که وهمیم که ادراک نمی کند مگر معنایی رو که متعلق به همین صورت خیالی صورت جسمانی است، اونم کذالک باید جسمانی باشه. و توضیح او، توضیح دلیلشون اینه، ان مدرک الوهمه اما ان یکون از صداقت المطلقته او صداقت هذا الشخص. مدرک وهم یا صداقت کلیست یا صداقت جزئیست، صداقت شخصیست. اما الاول فباطلون، این که صداقت کلی باشه باطله. چرا؟ لانه امر کلیون ادراکه بالعقل، به خاطر اینکه صداقت مطلقه امر کلی است که عقل ادراک میکنه و کلامنا فی الادراکات الجزئیه. سخن ما الان در ادراکات جزئیه است و معنای جزئی رو ادراک میکنه. فیبقى الثانی، پس میمونه دومی که صداقت شخصی و جزئی رو ادراک میکنه. لکن المدرک لصداقت هذا الشخص وجب ان یکون مدرکا لهذا الشخص. واهمه ای که میخواد صداقت شخص رو ادراک بکنه باید شخص رو هم در ضمنش ادراک بکنه. چرا؟ لان ادراک المرکب او تصدیق به ثبوت احد احمال الاخر لا یمکن الا به تصور الطرفین. چون ادراک مرکب، یعنی مدرک واهمه مرکبه از معنا و شخص، خب ادراک مرکب ممکن نیست مگر به تصور هر دو طرف مرکب، یا مدرک واهمه تصدیق به ثبوت معنا برای شخصه، تصدیق به ثبوت عرض می کنم یکی از اون به ثبوت احده ما که صداقت باشه، احده ما یعنی صداقت از شخص که صداقت باشه برای دیگری که شخص باشه، لا یمکن الا به تصور طرفین، ممکن نیست مگر این که بالاخره وهم باید در ضمن این ادراک خود شخص رو هم ادراک کنه. فاذن الوهم مدرک لهذه صور الشخص لهذه صورت شخصیه، پس در این انگام واهمه مدرک شخص میشه. لکن قد ثبت ان مدرک صورت الجزئیه قوه جسمانیه. لکن به سه تا دلیل ما قبل از این بحث اثبات کردیم، ثابت شد که مدرک صور خیالیه جزئیه که خیال باشه جسمانیه. پس فلوهم و ازن جسمانیون، پس وهم هم باید جسمانی باشه، وهم هم مثل خیال باید جسمانی باشه. ول جواب عن هذه الحجه، جواب از این دلیل، انا قد بینا ان مدرک صور الخیالیت الجزئیته غیر قوت بدنیت ولا مادیت. ما هم ثابت کردیم، صدر المتعلهین می فرماین که مدرک صور خیالیه جزئیه یه قوه بدنی نیست، یه قوه مادی نیست. فالوهم اولا به کونهی غیر مادیه، وقتی خیال مادی نشد وهم به طریق اولا باید مادی نباشه، چون این معنای جزئی رو ادراک میکنه، او خود جزئی رو. خب حالا از اینجا همون سه تا مطلبی که عرض کردم تا پایان فصل می‌فرمان. مطلب اولش تحقیق راجع به وجود قوه واهمه و مدرکات قوه واهمه، و تحقیق و ان وجود الوهمه که وجود مدرکاتهی امر غیر مستقل للذات و الهویه. وجود وهم و همچنین وجود مدرکات وهم، این یه چیز مستقلی، یه ذات مستقلی، یه هویت مستقلی، یه وجود مستقلی از عقل و مدرکات عقل نداره، وجود واهمه همون وجود عقله، وجود مدرکات واهمه همون مدرکات عقله. و نسبت مدرکاته الى مدرکات العقل که نسبت الحسه من النوع الى طبیعت الکلیت نوعیه، نسبت مدرکات وهم به مدرکات عقل مانند نسبت حسه کلیست به خود کلی، حسه نوع که کلی باشه به خود طبیعت کلیه نوعیه، به خود نوع، به خود کلی. فَإِنَّ الْحِسَّةَ چطور توضیحش اینه؟ فَإِنَّ الْحِسَّةَ طَبِيعَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدٍ شَخْصِيٍّ الا ان یکون القید خارجا عنها و الاضافه الیه داخلا فیها. حس کلی مقید به جزئی است، به طوری که قید که خود جزئیه و شخصه خارج از حسه باشه، اما اضافه به اون قید و جزئی داخل در حسه باشه. خب تا اینجاش معلوم. اون نکته مهمش اینه که دیگه تفاوت حقیقی بین مدرکات وهم و عقل باقی نمیگذاره. الا انها اضافتون لا الا انها مضافون الی، به طوری که اون اضافه اضافه باشه نه مضافون الی. یعنی این تقیدم که داخل در حسه هست، این به عنوان نسبیت، به نحو نسبیت، نه به نحو طرف نسبیت، به عنوان معنای حرفی نه معنای اسمی، به عنوان ملحوظ به نحو عالیت نه ملحوظ به ذات، یعنی باز در نسبت همون خود کلی دیده میشه. و علا انها نسبتون و تقیدون لا علا انها زمیمتون و قیدون، به طوری که این اضافه نسبت و تقید باشه نه این که خودش زمیمه و قید باشه. فل عداوت المطلقتو یدرکو هل عقل الخالصو، عداوت کلی رو خود عقل ادراک میکنه، عقل خالص در مقابل عقل متعلق به خیال که وهم باشه. ول عداوت المنسوبت الى صورت شخصیت یدرک هل عقل المتعلق بالخیال، یعنی وهم. عداوت مضاف و منسوب به شخص رو وهم ادراک میکنه، که وهم هم یه وجود مستقل از عقل نداره، همون عقل متعلق به خیاله. ول عداوت المنظمت و الى صورت شخصیت یدرک و هل عقل المشوب و بالخیال، عداوت مرکب با شخص رو دو تا قوه ادراک میکنه، این رو ادراک میکنه عقل آمیخته و ترکیب شده با خیال، نه وهم که مستدل خیال میکرد که این رو وهم ادراک میکنه، که میگفت مدرک وهم مرکبه. یعنی لازم نیست مانع باشه، چون میخوان اصابت به حق پیدا بکنن. حق چیه در باب واهمه؟ حق چیه؟ حالا باز برای تکمیل این بحث همون فصل سوم همین باب، اونجا باز یه بیان مثلا دلیلم آوردن ایشون بر همین که وهم عقل منزله، ایشون در استدلال کردن، اونجا رو ملاحظه بفرمایید برای تکمیل بحث. این دوتا بحث یکدیگر رو پوشش میدن. خب از اینجا ایشون بیان مراتب تجرد قوای مدرکه رو دارن که مطلب دوم باشه. فالعقل الخالص مجرد عن الكونین ذاتن و فعلا، عقل خالص یعنی نفس در مرتبه ناطقه، یعنی ذات نفس ناطقه، همون که مدرک کلی است. اون مجرد است از دو عالم، هم عالم طبیعت و حس و هم عالم مثال و خیال. هم ذاتن یعنی خودش مجرده، یعنی جز موجودات این دوتا عالم نیست، هم افعالش مجرده، کاری با این دوتا عالم نداره. فعلشم که همون ادراک کلی باشه ربطی به این دوتا عالم نداره، چون کلی که توی عالم مثال عالم طبیعت که پیدا نمیشه که. ول وهم مجردون انهاز العالم ذاتن و تعلقن و ان صورت الخیالیت ذاتن لا تعلقن. واهمه مجرد از عالم محسوسات و طبیعت ذاتن، یعنی جز موجودات عالم طبیعت نیست، و تعلقن ارتباطی هم با محسوسات خارجی عرض میکنم نداره، ارتباطش از راه خیاله، از راه صورت خیالی، تعلقی هم به این عالم نداره. اما وهم از عالم مثال یعنی از صورت خیالی مجرد از ذاتن نه تعلقن، چون تعلق داره به صورت خیالی به جزئی، اما خودش جزء موجودات عالم مثال نیست چون عقل منزله، یعنی همون عقل وجودی غیر از عقل نداره. ول خیال و مجرد ان هاذ العالم ذاتا لا تعلقا، خیالم مجرد از عالم طبیعت تجرد مثالی داره دیگه، از موجودات عالم برزخ نمونه ای از موجودات مثالی است، خیالم مجرد از عالم طبیعت خودش نه تعلقا، چون باز خیال نسبت به همین محسوسات خارجی پیدا میشه و صورت میگیره. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم تا پایان فصل راجع به قوای محرکه و نسبت الاراده ای القوت الاجماعیه الى شهویت الحیوانیه فی باب تحریک که نسبت الوهمه الى الخیال فی باب الادراک. نسبت اراده، اراده یعنی چه؟ یعنی قوه اجماعیه که شوقیه باشه، که همون اجماع و عزم و تصمیم و شوق مؤکد باشه، چون اراده با مرید یکیه، با قوه یکیه، مثل همون اتحاد ادراک و مدرک و مدرک، چنان که بعدن خواهند فرمود قدرت با قادر یکیه. مرحوم حاجی در یه حاشیه دو در همین صفحه 4 سطر مونده به پایین حاشیه به آخر حاشیه، ایشون میفرمان و القدرت و عین القادر کما یسرح بهی. این بعد از سطرن بنده خیال میکنم که بعد از سطرن باشه، چون در صفحه بعد این تصریح صورت میگیره. قدرت و قادر هم یکیه، اراده و مرید یکیه، همونطور که عرض میکنم ادراک و مدرک یکیه. نسبت اراده که قوه شوقیه باشه به قوه شهویه حیوانیه، به قوه شهویه حیوانی، چون آخه اراده در انسان اطلاق میشه، چون که آخه اراده قوه شوقیه از عقل عملی است، از او اراده است. نسبت قوه شوقیه به قوه شهویه در باب تحریک، در باب قوای محرکه، مانند نسبت وهم به خیال در باب ادراک در قوای مدرکه. یعنی چه؟ یعنی همونطور که تجرد وهم از خیال بالاتره، تجرد قوه شوقیه از شهویه بالاتره. چرا؟ چون قوه شوقیه از عقل عملی است، یعنی اراده قوه شوقیه از عقل عملی است، لذا تجردش از قوه شهویه که قوه حیوان باشه، قوه حیوانی باشه، بالاتر. و کل واحدت منهما اندنا قوتون مجردتون عن الماده. این ضمیر منهما برمیگرده به همون قوه اجماعیه و شهویه، یعنی هر دو قوه، هم قوه شوقیه و هم شهویه، به نظر ما اینها مجرد از ماده هستن، مادی نیستن. لکن لم نجد فی کلام احدن ما یدل علی ان المحرکت شوقیت جسمانیتون. ایشون میفرمان ما دلیلی هم در کلام کسی پیدا نکردیم بر این که قوه شوقیه، محرکه شوقیه که همون انگیزه باشه، و اراده باشه این جسمانی باشه. ولتی لا خلاف لأحد ولا شبهت فی کونها جسمانیتن هی المحرکت الفائلت القریبت للبائست و هی المسمات بالقدره، اون قوه محرکهی که اختلافی و تردیدی در این که جسمانی و مادی درش نیست، اون قوه محرکه عامله هست که فاعل غریب حرکته، که جسم رو به حرکت در میاره، نه باعثه که شوقیه باشه. قوه عامله بله، اون بلا تردید و بلا اختلاف اون مادیه و جسمانیه. و هی المسمات و بالقدره، که اون قوه عامله اسمش قدرت، اونو بهش میگن قدرت. و هی همی جاییه که ایشون تصریح میکنن که قدرت این قادره، یعنی قدرت رو با قوه یکی میگیرن. چرا؟ لأنها عبارتون عن قوت قائمت بالاعصاب والعزلات المميلت لها بالقبض والبس والجذب والدفع، چون قوه عامله عبارت است از قوهی که تکیه به اعصاب و ماهیچه ها داره، عرض میکنم و این قوه اعصاب و ماهیچه ها رو عرض میکنم مایل میکنه با قبض و بس که میکشه و رهاشون میکنه، و با جذب و دفع میکشه و عرض میکنم رهاشون میکنه تا اینکه در جسم حرکت پیدا بشه. و کذا حکم طبیعت المحرکت للاجسام البسیطت والمرکبت بالمباشرت به حرکات طبیعیت والقصریت والنفسانیه، یعنی همین حکم قوه عامله رو داره، طبیعت مباشر حرکت، جسم مباشر حرکت، اونم خب معلومه که دیگه جسم دیگه. و همچنین عرض میکنم مادی و جسمانی بودن جسمانی و همین مادی بودن و جسمانی بودن حکم طبیعت و جسمی است که محرک اجسام بسیطه و مرکب است. حالا اجسام بسیطه مثلا مثل عناصر اربعه، اجسام مرکبه مثل مثلا حیوان و انسان، نبات و حیوان و انسان، با بل مباشره که مباشره با حرکت این طبیعت و جسم، به حرکات طبیعیت و القصریت و نفسیه و نفسانیه، با حرکات طبیعی و قصری و ارادی که این طبیعت داره. طبیعت سنگ که از بالا به پایین میاد حرکت طبیعی داره، مباشر حرکت طبیعی است، از پایین به بالا مباشر حرکت قصری است. طبیعت این بدن که داره میره به طرف حرم مطهر این حرکت ارادی است، مباشر با حرکت ارادی است. چرا گفتیم در حرکات طبیعی و قصری و ارادی در همه مباشر حرکت طبیعت و جسمه؟ لأن در طبیعیه که روشن، لأن القصریت راجعتون للطبیعیه، چون حرکت قصری هم برمیگرده به طبیعی، چون خلاف حرکت طبیعی است، همون حرکت طبیعی برخلافه. و نفسانیت ایزن لا یمکن الا به استخدام طبیعه، حرکت ارادی هم مثل حرکت انسان و حیوان، این هم که با استخدام همین طبیعت و بدن، در اونم باز در حرکت ارادی هم باز طبیعت مباشر حرکته. والله ولی الجود والحکمه، خداوند عرض میکنم صاحب و صاحب بخشش ولی جود و حکمت هست، به خاطر این تحقیقات خب ارزشمندی که صدرالمتعالین دارن. این جمله هم در پایان میفرمایند که ما کیم اندر جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد هیچ هیچ. حالا اینطور که فرمودن که ظاهرا فردا تعطیله، انشالله فصل ششم که آخرین فصل از این باب هست یک شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد.